گنج شایگان. سلام، شب و روز تک تک شما عزیز شنونده های برنامه گنج شایگان خوش باد. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه دیگه در این چهارشنبه شب در خدمت شما قرار داریم. عزیزان، برنامه در سلسله صحبت با نویسندگان، شاعران و ادبای افغان در داخل و خارج از افغانستان، امشب با صحبت یکی از شاعرای جوان ما در خارج از افغانستان می‌نشینیم که مجموعه شیریش به همین تازگی ها در شهر کابل رونمایی شد و با استقبال گرم هم مواجه شد و چند روز پیش یک برنامه ویژه به خاطر رونمایی کتاب از این شاعر عزیز در اروپا در شهر هلند تدویر یافته بود و امشب بر علاوه که نویسنده ای مجموعه شیری را با خود داریم، دو تن دیگه از عزیزان هم با خود خواد داشتیم که قرار از نظریاتشان و تجربیاتشان در مورد ای کتاب و چاپ کتاب با ما شما شریک بسازند. پیش از اینکه به معرفی خود از ای شاعر عزیز بپردازیم، ما از جمع سروده هایش که در کتاب به نام خراسان زاده ان ال زمینم، ان ال در صفحه نخست از این کتاب مخفف از نیدرلندز یا هلند آمده، یعنی شاعر کسی است که در افغانستان زاده شده ولی اکنون در هلند زندگی میکنه. بله، ما در مورد تانیا مریم آکفی صحبت میکنیم. آکفیه که در یکی از سروده های خود به نام اوراق زندگی میگه: باز امشب قلب من دیوانگی از سر گرفت، شعله های خفته من آتش دیگر گرفت، روح من آزاده بود و کهکشان هم بیکران، لیک جسم خاکیم یکدم مرا در بر گرفت. ما و دل در انتظار لحظه دیدارها می تپیم و یاد او این خانه را در بر گرفت. سرنوشت و هستی من دفتر فریاد هاست، ای دریغا نعره در سینه ام آخر گرفت. خنده بر لب داغ بر دل همچون للا در بهار، آتش تنهایی آخر شعله در پیکر گرفت. تانیا جان سلام، ما خدمت شما خوش آمدن و ممنون از این که وقتتان دادن.
با درود گرم به شما مشرف گران هرج و تمام شنوندای راجوی آشنا و مخصوصا یا به ویژه برنامه گنج شایگان.
ممنون شما. بگذارین که دو عزیز دیگه برنامه را هم به معرفی بگیریم. آقای محمد شاه فرهود، نویسنده و منتقد عزیز ما، که اونا هم در هلند زندگی میکنن. سلام و خدمت شما و خوشحال هستم که در این برنامه شما را با خود داریم.
تشکر جناب مشرف عزیز. سلام مام بر شنوندای برنامه گنج شایگان، برای تانیا جان و دیگر دوستایی که ما را میشنوند.
بله، شنونده های عزیز، باید ای را بگویم که آقای فرهود در این برنامه صدای تازه نیستن. اینا در گذشته هم در چند سال پسین در این برنامه حضور داشتن، در برنامه های مختلف، زمانی که انیسه جان لطیف دورانی بودن و همچنان دیگه همکاران برنامه گنج شایگان آوازشان شناخته شده است و مخصوصا او عزیزانی که این برنامه را سالیان تمام گوش میکنن حتما با صحبت‌های آقای فرهود آشنا هستند. رویا جان زمانی میگن تا بال مژگان جان ساغر روی خط نداریم، امیدوار هستیم که تا در جریان برنامه اونا را هم با خود داشته باشیم. خب تانه جان، خب میشه که در اول درباره از این کتاب یک کمک معلومات بتن که این کتاب شامل چند برگ است، کدام نو سروده ها را در خود پروریده و بعد از او باز انشاءالله صحبت ها را دنبال خواهد کردیم.
تشکر از پرسشتان. کتابی که همی اکنون در موردش ما و شما صحبت میکنیم بیشتر از 250 قطعه شعر یا پاره متن داره. در اخیرش 13 شعر هلندی است که به زبان هلندی نوشتیم و در بقیهش البته به زبان پارسی است. ساختارهای مختلف در این کتاب آوردیم. اگر از سرآغاز جلدش ما شروع کنم، خراسان زاده این ارزمین هم که نام از کتاب است، دست خط خودم است، به دست خود نوشتم. همونطور که شما پیشتر معرفی کردین، ما در خراسان زمین به دنیا آمدم. اریوایی کابلزاد هستم که 13 سال داشتم از افغانستان بیرون شدیم و بیشترین سالیان زندگی ما در نیدرلند یا هلند زندگی میکنم و این الارم به میدلیل در نام کتاب آوردم.
بله.
روی جلد کتابم نقاشی دخترم غزل لیدی است و پشت جلدم نقاشی پسرم سام است. غزل 10 سال داره و سامم 4 ساله است. این دوتا خواستن که
به نحوی از آنها شما هم خواستن اونا را در این کتاب شریک بسازن. بله. انتونیو جان، میشه بگین که این مجموعه شعری شما حاصل زحمات چند ساله تان است که تا بالاخره برکار در کنار هم قرار داده؟
ما در خانواده شاعر و نویسنده به دنیا آمدم. پدر بزرگم محمد هاشم واقفی، ایشون هم از شاعران معاصر بودن زنده یاد، که دوتا اثر هم از خود به جا گذاشتن. با شعر بزرگ شدیم و از 13 سالگی نوشته میکنم، از زمانی که تازه از افغانستان میخواستیم بیرون شدیم. و اگر همونطور حساب کنیم همین حدود 19-20 سال است که هر چیزی که نوشتیم بیشترش نگه داشتیم. همین تعداد شعری که چاپ کردیم شاید حدود 80-90 تایی را چاپ نکردیم که خیلی شعرهای شخصی یا در اعضای خیلی نزدیک بوده که شکل دوستانه‌تر و صمیمی‌تر داشته کنار این کتاب نیاوردیم. و چرا بیشترین شعرها را چاپ کردم؟ در افغانستان یکی از پرسش‌ها و حتی انتقادها همین بود که امروز شاعرهای جوان بیشتر شعرهایی را که چاپ میکنن گلچین است و یک کتاب کوچک چاپ میکنن، چون نسل امروزی اصلا خوانش کتاب زیاد ندارن. ما خواستم ساختارهای مختلف در طول همین سالیان راههایی که رفته بودم در کوچه و پس کوچه های شعر اونا رو به خواننده تقدیم کنم. شاید چیزایی که سست است یا از لحاظ لفظی و معنایی خوب یا خراب است همه را آوردیم، با قید از این که اونایی که کلاسیک است شامل اوزان عروضی است و مشکل سکتگی وزن یا قافیه ندارم.
و یکی از سوالای من هم امی بود زمانی که من دمی مدت زمان کمه که شما دای عزیز، من امی یک خامه از مجموعه شیری خانم تانیا را تا فقط حدود 5-6 ساعت است که بعد از آوردم و در این فاصله زمانی یک دید کلی روی سروده ها انداختم و آنچنان آنقدر از این سروده ها که به چشم من خورد، من شاهد یک سلسله تغییرات بودم و یکی از سوالات که در ذهن من هم خطور کرد امی تغییراتی بود که در خود محتوای شیری و یا در مفاهیم شیری بسیار به ویژگی میشد او را به او رسید و او را محسوس کرد. ولی من پاسخ خود از شما گرفتم که بریم به طرف آقای فرهود. فرهود صاحب، شما میشه که بگین با توجه به صحبته که خانم تانیا مریم واقفی داشتن، شما چه تغییر و گونگی هایی را در مجموعه شیری از این بانوی شاعر ما مشاهده کردن؟
صحبت روی این مجموعه شیری و جزئیات اگر بریم بسیار زمان کار داره.
بله.
ولی قرار معلوم که برنامه 40 دقیقه است.
بله بله.
هم 3 نفر شریک است.
تا هنوز خود 2 نفر شریک هستن. ببینیم که مشگان جان وعده خلافی میکنه یک خاطره.
جمع بود که من فکر میکردم که تناستم و باید گپ بزنیم، ولی جای شکر به ایست که آل 2 نفر و مشگان جانم به 3 نفر میشیم. به این خاطر من مجبور هستم که
جم.
گپار کوتاه بسازم و فشرده بگویم.
بله.
و گپای بقیه مثال ها و گپایش برای یک برنامه دیگه بانیم.
بسیار خوب است.
چنانچه من در شام بازگشایی کتاب صحبت کردم، چی چیز نو در این کتاب وجود داره؟ برای ما این بسیار مهم است. هر مجموعه شعر که می براید یک ویژگی داره که او مجموعه را نسبت به شعرهای همروزگارش متفاوت نشان می دهد. در این مجموعه همونطور که در نقد ادبی شما بهتر می فهمین که در نقد ادبی کلاسیک، نقد ادبی مدرن و نقد ادبی که امروزه به اشکال مختلف به یک شکل پرداخته میشه، منتها طرز نگاه متفاوت است. زبان مطالعه میشه، فرم شعر مطالعه میشه، آرایه های ادبی مطالعه میشه. من خدمت شما و شنوندای گنج شایگان عرض کنم که این مجموعه شعری کارای نوی را ارائه کرده. البته در بخش کلاسیکش در قطعاتی که از غزلیاتی که از چارپاره و دوبیتی و ربایی و هیچ مخمساتی که داره، اینا کارایی است که دیگرا هم انجام داده به نظر من. ولی در ده قطعه شعر گپای نو داره که این گپای نوش هم میشه که تو خلاصه کنم که در اوزه زبان کارای نو داره که ترکیب کرده از زبانها را، ترکیب کرده از زبان فلسفی، زبان عامیانه، زبان روشنفکرانه، زبان فاخر، زبان علمی، زبان ژورنالیستیک، در حالی که در شعرهای همروزگار وقتی که ما میبینیم تلاش در انسجام زبانی است که یک زبان شسته و رفته را بر خواننده در یک پارچه غزل یا یک شعر نیمایی ارائه شود. در اینجا انسجام زبانی بر هم می‌خوره با یک عدم انسجام زبان‌های متفاوت در درون یک ساختار شکسته تلفیق میشن. این یکی از کارهای است که تانیا جان در شعرهای پسین کتاب جام دارد. ابتکار دوم حتی جملات هالندی رو مثلا شما در برخی از اشعار در کنار جملات فارسی دری میبینید که کار زبانی است. این مستلزم بحث فراوان داره که در جایش باز نکته از این عناصری را که در رابطه کار زبانی ما حساب کردم باز میکنیم. ابتکار دوم یا خلاقیت دوم در فرم و ساختار است که در اشعاری که من نام بردم فرم شکسته، یعنی که شکستانده شده و فرم جدید ایجاد شده. ما در فرم قبل از امروز چند تا فرم داریم، یا فرم کلاسیک است که من پیشتر نام گرفتم، غزل قصیده و چی و چی و چی که بخی معلوم است، و امو آخرین فرم عروضی چارپار است که ما و شما با چارپارهای نادرپور و روزاد آشناستیم و در کشور خودم ما در دهه 40 و 50 چارپار سرایی داشتیم.
بله.
و پیش از او امو شعر موزون و پرست. فرم دیگه فرم نیمایی است، ما و شما با وام آشناسیم که فرم نیمایی عروض شکسته است، یعنی عروض داره منتها شکسته، ولی عروضش دارای یک وزن است. یعنی با حفظ وزن واحد منتها با مصرعهای بلند و کوتاه این فرم نیمایی است. و اما تو وزن عروض بیرون ریختن است که در شعر شاملو ما میبینیم و که در افغانستان هم ایرب استاد واصف باختری و دیگران به اشکال مختلف تطبیق کردن. کاری که تانیا کرده چی ساله؟ تانیا مجموعه از فرمها را در یک شعر گنجانیده. مثلا دوج شما میبینید که یک دفعه با هویت غزل مواجه هستین در یک دفعه شعر و میرین پیش یک دفعه نیمایی میشه، یک جای شعر بی‌وزن میشه، حتی در یک جای با یک ضرب المثل مواجه میشین، در یک جای دیگه شما با یک قطعه که گپ هست بیخی گرفته شده از یک جای باعث یک قطعه ژورنالیستیک مواجه میشین در یک جای دیگه. البته این حرکت ها از طریق شگرد عمو فلسفه بینا متنیت جولیا کریستیواست که خودش یکی از فیمینیست های مشهور قرن بیستم است.
بله.
او میگه که ما هر متن عبارت از بینا متن است و این معنا که هیچ متنی بدون برگرفته شدن از مراکز گوناگون فرهنگی و کتاب‌ها و عقاید دیگران نمیتونه وجود داشته باشد. تانیا در این اشعار خود از این شگرد بینامتن استفاده کرده که با اقتباس فرق میکنه. در شعر کلاسیک ما اقتباس وجود داشت، یعنی این که یک مصرع تو از یک شاعر بزرگ در درون شعر جامعه دادی.
بله،
این اقتباس هست از لحاظ نقد ادبی. اما در شعر تانیا در ده شعر پسینش اقتباس نیست، بلکه تلفیق هست. یعنی یک متن گرفته میشه از یک جای، چی ضرب المثل باشه، چی یک پارچه باشه، چی یک گپ باشه، آورده میشه باعث یک بینا متن. این ساختار وقتی که ما میبینیم که از چند نگاه این ساختار شکسته است. اول گفتم که چند زبانه شدن این فرم است که زبانهای متفاوت در اینجا جمع شده، از زبان ژورنالیستیک تا ساده تا فولکلور تا فاخر.
بله.
شکل دومش از لحاظ وزنی است که وزنهای متفاوت در اینجا است، حتی بیوزنی های متفاوت در اینجا دیده میشه. مثلا شعر سپید بیوزن است، ولی اما تو وقتی که یک قطعه گپ عادی را میاری وان بیوزن است، ولی در اینجا امی بیوزن با اون بیوزن تفاوت داره که دارای آهنگ درونی است و همه تو شکسته و همه تو عروض کلاسی کل از این جمع میشه در درون یک قطعه شعر ریخته میشه.
بله.
سوال استاد پرتو نادریام است که قصد تانیا از این همه تلفیق و بیروبار و بیپروایی چیست؟ در جای شیره من توضیح خواهد کردم.
بله.
این چیست؟
آقا بقیه میخوایم صحبت شما رو در اینجا قطع بکنم، برم به سراغ تانیا جان، باز بعد زود دنباله صحبت های شما رو در دیگه بخش بگیریم. تانیا جان، صحبت های با توجه به صحبت هایی که آقای فرهود داشتن، میخوام از شما پرسان بکنم، آیا شما عمدن دست به این کار زدن یا که آگاهانه یا ناآگاهانه به همچو سرایش پرداختن؟
ما فکر از این سوال باری رقم بودم که حدود یک سال پیش در یکی از برنامه نمایش های شیرخانی بود، من یکی از سرودهای ما خواندم، با آقای خیلی دانشمند و عزیزی روبرو شدم، آقای ناصر نجفی، یکی از شاعران نویسندگان و منتقدین ایران زمین، که اینا با ما گفتن که یکی از اگر شعرک خواندم، گفتن اگر خواست یک بار با ما تماس بگید و گفتگوی می داشته باشیم در مورد شعرهایت. من در یک جای وزن شکستاندن اشتباس، یعنی یک دو تا آورده بودم غزل، یک جا هم چون در قالب امو غزل نمیتونستم اون چیزی را که باید بگویم، در آخرش یک دو خطم سپید نوشته بودم. او زمان که امرو از نام آشنا شدم خیلی سر بازی های زبانی صحبت کردن، من از یادم خیلی زیاد آموختیم و اینا نخستین کسی هم هستن که عقیده ریزومی را در زبان پارسی به صورت که باید و شاید از بیان کردن. ایشون من را در این راه های مختلف رهنمایی کردن و همچنان آقای ناصر نجفی ویراستار کتاب من هم هستن. از اون زمان بیشتر یعنی شاید جرأت از اونها گرفته باشم. اینا 30 سال پیش خودشون همین کارها رو کردن در پاره متن‌ها یا متنایی که به قول خودشون هیچگاه نام شعر روش نمیگذارن، این کار پیاده نبودن. من هم شاید یکی از علتاش همی بوده. همونطور که جناب فرهود فرمودن، در جایی هست که وزن دیگه تمام میشه، میاد به ساختار دیگه، حتی زبان کوچه و بازار میشه.
میشه که یک نمونه شه به شکل کوتاه شما بشنوید؟
مشرف عزیز کوتاه نمیشه به دلیل از اینکه زمان این معلوم میشه که چند ساختار است که امی پارامت نبرتون از اول تا آخر بخونم. تا جایی که گنجایش داشت من میخونم، باز بعدش اگه دیدین که زیاد طولانی شد حدود 6 یا 7 دقیقه شاید وقت بگیره. من میدونم که
خب اگر کوتاه بخونمش چرا که وقت به صحبت برش برسه، یک دو سه دقیقه اگر بخونم فکر میکنم دمو میرسیم ان شاء الله.
خب من از ساختارش یک قسمت کوتاهش میخونم.
بسیار خوب است.
تاشنده هم کمی متوجه شدن که من منظورم چی است. عنوانش از سه تا که امی که انگلیسی غزل را مثنوی آغاز کردم، از او شعر دری پرداز کردم. تو را از نسل من آیا خبر هست؟ برایت کوچه در ره گذر هست؟ تو میدانی دلم بارود گشته، درختی پیکرش تابود گشته. در اینجا انتحاری جان روز است، و مین و انفجاری نان روز است. درونم کهکشان ها در خروش است، خراسانم بخون در جوش جوش است. برای نسل من آرامش نیست، همه خفتند اینجا جنبش نیست. مگو دیر است این آغاز کار است، بدی دستت به هم دیگر بنازین. حالا ساختار عوض
میشه.
افق انتظاراتت تا کجا طلوع کرده؟ بگذار سایه هم همه روشناییات را بپوشاند. با من درگیر مشو، برابری امت می خواهد. وقت در آینه تنهاییایم را قدم می زنم، تا بی انتها تو می شوی و من به سرزمینی می رسم رها از بند و قیدها. هیچ زبانی، ملتی، دینی، انسان و چارپایی برتر از دیگری نیست. آنجا هیچ بومکی نشانه شومی نمی باشد و هیچ طاووس بالانشین زیبایی های زمینی به شمار نمی رود. این شهر آفتابی پاییز می شود، عشق زنی به سوی تو لبریز می شود. تو خنده می زنی و سراسیمه می شوم، مهرت به کوچه دلم آویز می شود. لبهای سرخ و چشم سیاه کرده کافریست، آخون مبین که دیده تو تیز می شود. کابل، کابل مرا به عشق خود آغشته تر مساز، دل کندن از تو سخت و منگیز می شود. چادر فرار می کند از موی وحشیم، در این نبرد سرکشیم تیز می شود. دخترک بی ایسا سالها را در زیبایی شفای غرب برسه می زند. کافه ها را سرازیر عواسهای زنانهش می نماید. مسیح بکردی را اسیر چشمان مردفگنش می نماید. دخترک تندیس اوریان خود را در کلبه عوضهای مرد به چراندن برد. بوره های زیر پیراهنش در گرمای دستان مرد شروع به پختن گرفت. تن داد و سه نقطه ولی دل نداد. از عشق
بله. امیرم ختم بکنن که گپتان نیمه نمونه.
از عشق قصه کن که فضا سخت بسته است، قلبم زرنج های تو نامرد بسته است. از تار تار موی من امشب رو باب ساز، زانوی مهر بسترش ساز شکسته است. شرقی ترین ترانه شوم با صدای دف، گل دانه 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 نوای نهفته است. داستان امین از سه تا که ایت کپیتال ده کرک دکت. انسان باش امین کافیست. البته من در قسمت های حس کردم خیلی جاها
بله. بر ما هم این محسوس بود. بله آقای فرهود فکر میکنن که همچو گذار، خب ما تا اندازه غزل مثنوی ها رو میشنویم در این زمان، میبینن که شاعر از مثنوی شروع میکنه به غزل مثلا داخل میشه، یا از غزل شروع میکنه به مثنوی میپردازه، مثلا امی گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است، باز میاد در آخر بالاخره به یک مثنوی داخل میشه از چند مثنوی. ولی فکر میکنن که در این اثر همچو گزارها از یک در فرم به فرم دیگر، یا گفته شما امایش چندین نوع از سروده ها، قابل پذیرش است؟ این یک جرأت را ایجاب میکنه یا امروز عصر از مطور دیگرگونی در شعر است؟
ببینیم که مسئله پذیرش و عدم پذیرش مطرح نیست دیگر در ادبیات امروز.
بله.
معمولا چیزهایی که نو بوده در طول تاریخ برای اهل زمانه قابل پذیرش نبوده.
بله. ناشنا خورده در گوش.
یک نکته. نکته دوم که بسیار مهم است که شعر فارسی در یک زندان افتیده. از هزار سال است که در یک زندان، در یک استبداد عروضی، در یک استبداد تفکری زندانی است. هرچند شاعرای تلاش میکنه که خود از این زندان بکشه، ولی اخلاق، همرنگ جماعت بودن، سنت ها، تفکر ضعیف و هزار و یک دلیل بوده که خود کشیدن نمیتونن. به طور مثال خود غزل مثنوی چیست؟ غزل مثنوی اولین گام برای نجات شاعر از این قالب های تنگ عروضی و غیر عروضی است.
بله.
شما ببینید که مولانا وقتی که چیق میزنه که قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دی جزیدار من فا مفتعلان 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 کشت مرا.
بله.
ای از دیروز کتاب امروز که این قفص تنگ قافیه شاعرای بلند پروازه یک قسم بسته کرده که او اندیشه های پریشی و شگوفا و پویای خود نمیتونن بگن. آله، مهم این نیست که یک منتقد یا یک شنونده چیره میپذیره چیره نمیپذیره، مهم ایست که آیا کسی که متن مینویسه، کسی که شعر مینویسه چقدر میتونه با کدام شیوه های جدید و تازه گپ خود را کنه. تازگی عنصر اساسی هنر است. در زیبایی شناسی جوهره هنر مسئله زیبایی است، جوهره هنر مسئله تازگی است. اگر در یک قطعه هنری که شعر ادب ماست تازگی و زیبایی نافتن نباشه، او اصلا باعث یک متن ادبی قابل پذیرش در نقد ادبی نخواهد بود. حالا این نقطهش بانیم که چقدر مردم میره میپذیره نمیپذیره. حتی شاید من تو میگم که بهترین های ما شاید که اشعار از زیر سوال ببره، چنانچه جناب پرتو نادری که یکی از ارکانهای شعر مدرن افغانستان است در قطعه پسینه زیر سوال بردن. و هر حال ما پس میم سر گپ خود که ما گپای خود را باید بگویم که چیز دیگه که در این شعرها تانیا انجام داده گستره تخیل است. در تخیل مدرن و تخیل کلاسیک ما با تشبیه استعاره سر و کار داریم بس.
بله.
ولی در این شعر ما دو تا عنصر دیگه را میبینیم که در آرایه های ادبی اضافه شده، کنایه و طنز است. عصر ما عصر تنها دیگه استعاره و تشبیه نیست، عصر کنایه و طنز است. چرا عصر کنایه و طنز است؟ بجایش بحث بسیار فلسفی و عمیق در نقد ادبی است.
بله.
وقتی که ما میبینیم که در یک شعر در پالوی تشبیه و استعاره کنایه و طنز میشینه، شعر شگوفا میسازه، شعر از حرکت و پویایی بیشتر برخوردار میسازه. به هر حال نکته دیگه که در این زمان کوتاه میشه که درباره این مجموعه تانیا گفت ویست که سه تا پرخاش درونی در این اشعار، در کلیت اشعار و خاصتا در اشعار پسین دیده میشه. یکی زبان ایروتیک است، یکی زبان فیمینیستیک است و یکی هم زبان تقدیس زداست. این سه تا اوسیان یا که در سه نوع زبان خود شکل میته، این لازم ملزوم یک دیگر هم هستند. مثلا شاعری که بره به طرف بی‌پردگویی و زبان ایروتیک به یک شکل از اشکال به بیان بگیره، نمیتونه که زبان فمینیستیک نداشته باشه. و یک شاعر نمیتونه که تقدیس زدایی نکنه، افسون زدایی نکنه. این سه عنصر، فمینیسم، ایروتیزم و تقدیس زدایی، سه تا عنصر اساسی است که در کلیت اشعار این مجموعه دیده میشه.
بله.
این چی اهمیت داره و چی کار نو است؟ به نظر من شعر افغانستان فاقد این عناصر بوده تا امروز. چرا؟ اینمی شهامت و این جرأت بر ما اخلاقیات، سنت ها و استبداد و همچنان رفلکس های شرطی که ما می ترسیم خود ما در درون خود، باعث از این شده که ما نپردازیم به زبان فمینیستیک، نپردازیم به زبان ایروتیک، فقط خود قالب کنیم در
وزن عروض.
قبل از ما به میراث مانده در درون امو زبانها ما حرکت کنیم. و این خاطر بیاییم سر زبان ایروتیک که بسیار زبان که میشه در آینده ها بسیار غنی شود. ایروتیزم یک نوع ادبیات است که مطروده و ممنوعه مانده در ادبیات ما، در حالی که یک بخشی از ادبیات جهان هم در تاریخ ادبیات از یونان باستان تا امروز بوده و خاصتا در قرن بیستم داستان و شعر یک بخش زبان ایروتیک بوده.
بله.
این زبان در ما از خمسه نظامی تا به امروز در قالب‌های صرفاً تغزلی و رمانتیک زندانی بوده و این بسیار جای تعجب است که یک زن جوان میره این پرده‌های زبان تغزلی و رمانتیک میشکنانه و از این مرز گذار میکنه به سوی ایروتیزم زبانی، به سوی
بله.
زبان ایروتیک. خودش یک نوآوری.
بله آقای فرو، بله معذرت میخوام آقای فرهود، میخوام این نکته از شما یک وقفه بتون، میخوام که برم به سراغ تانیا جان. تانیا جان، شما با این نوگرایی که در سروده هایتان داشتین، با این مسائل را که آقای فرهود بهش میپردازه، آیا نگران از این نبودین که شما مخاطبین اصلیتان در اطور یک مجمع، در اطور یک محیط و اجتماع پیدا نکنن و خواننده نداشته باشن؟
من امی ترس واقعا نداشتم، به دلیل از این است که چیزی که ما امروز به دسترس خواننده میگذاریم شاید هم امروز قدر جالب نباشه، چون هر پدیده که نو باشه به ضدیت و به مخالفت در اول روبرو میشه. اما دور که جهان امروزی جهان است که ما نمیتونیم بگیم که تنها سپید پوستان خوب هستن یا سیاه پوستان بد هستن یا چاق یا لاغر. امروز جامعه روانشناسی امروزی هم میگه که انسان ها قرار است در پهلوی هم با هر پوست و جلد و رنگ و قد و قامت و حتی عقاید مذهبی و فکری دارن باید کنار هم زندگی کنن، اون زمان میشه زندگی انسانی. در هنر نوشتاری هم فکر میکنم همی است. ما قرار نیست که یک پدیده ادبی مثل غزل، یا که من خودم عاشق غزل هستم، خیلی زیاد دوست دارم، همی هم هست که نام دخترم غزل گذاشتم، او را ما کلان روایت بسازیم و بگیم بهترین است، پس هر چی که در خواهد چارچوب همین وزن بود همون باید زیباترین باشه. امروز قرار است که ما چیدمان ها را چیز کنیم
بخورده مردم بتایم
نواوری بیست، امی یکان نواوری است که نویسنده امروز میتونه بکنه. ترس بعضی که زبان اروتی که آقای فرهود اشاره کردن شاید از او ترس نه، چون نکته خوبی هم در افغانستان در موردش نقد شد. من بعد از سالیان سال دوباره رفتم افغانستان و کتاب من اونجا چاپ کردم. شاید امی پرورش ما که در غرب صورت گرفته و آزاری که الان امی هم نسبی است، منظورم از خارج از چارچوب خانواده بیرون برتان میگم، امی مرا امی جرأت داده که خودسانسوری در نکنم. شاید من نخستین بانوی نباشم این کار کرده. من غزلای بانو بهار سعید خیلی دوست دارم، اونا هم این کار البته قدم گذاشتن، البته بانوهای جوان و شاعرهای جوانی هم کردن این کارها را، خب در حدی، ولی شاید به اندازه من بی‌پردگویی که من کردم شاید کمتر بوده. ترسی در میان نبوده، ولی خب زمانی که در افغانستان بودم از هم خوب استقبال کردن، من خوشحال هستم به دلیل از این که دیگه جای ترس شاید نباشه. ترس از این که عزیزا به من گفتن شاید کتابت مشهور نشه، به دلیل از این که حواستون زیاد شعر آوردی در یک کتاب و این رایج نیست امروز. همین چیدمانی که از سرآغاز کتاب شروع شده، از کلاسیک تا نیمایی تا این، خودش هم یک ساختار است در کل. و من خواستیم که عطا محمد که هیچ رایج در اواخر نیست، همه دارم
البته کتاب بکنچنه
سانسور شده، ولی
چند تا شما آمده. بله. تانیا جان، یکی از سوالاتی که همیشه در ذهن خطور میکنه ایسته که مثلا شاعرهای دیگه هم یکنون در اروپا در شهرهای شما زندگی میکنن، دکتر صاحب نکهت هستن، خانم صالحه و وهاب واصل هستن، خود آقای فرهود با تعداد زیاد از اینا عزیزا سر و کار داره، ولی دلیلی که شما رفتن کابل و این کتاب چاپ کردن چی بود؟
دلیلی بود که من نه تنها که همراه جناب فرهود و آقای نجفی صحبت های داشتم، چندین بار صحبت های گسترده در مورد کتاب خود همراه بانوی سخن بانو نکت داشتم. ایشان هم خیلی به آقای خوبی با من نشان دادن و نکته نظر از نام همی بود که هر چیزی که در چارچوب ساختار هست و اگر بیرون از وزن، اگر کلاسیک است همون رو چاپ کن و هر چیزی که دوست داری چاپ کن، بلا لازم که شاید یک کسی امروز دوست نداشته باشه، یک کسی دیگه پیدا میشه که همون شعر یا همون قسمت متن کتاب دوست داشته باشه. دلیلی که من اینجا چاپ نکردم این بود که در شما وقتی هزینه میکنین کتاب و چاپ میبرین و چاپ میکنین، حتی در خارج از اروپا یک اومایش که ما میگیریم، البته اومایش که ما چند روز پیش گرفتیم خیلی اومایش خیلی خوبی بود، حدود 110 نفر از اعضا شرکت کرده بودن، ولی انتهای کتاب تو به اعضا بتانی بدی یا عدیه بدی یا قرار باشه که اعضا کتاب بخونن معدود است. در حالی که اگه کار در افغانستان کنین، نسل جوان افغانستان دنبال کتاب هستن. همین دلیلی بود که شاید 100 جلد یا 200 جلد در اروپا کفایت کنه. حالا اگر بیشتر ضرورتش بود حتما باز دوباره چاپ میشه، ولی بیشتری به دلیل بود که تیک شود در چهار طرف و معلومه که کتابخانه هستن
به دست از اونا برسه. بله، تشکر تانر جان. ما حدود 2.5 دقیقه وقت داریم. آقای فرهود، آخرین سخنان شما به عنوان کسی که سر نقد کار کردن چی است؟
سخنان ما در مورد کتاب تانیایی است که زبان ایروتیک ای کتاب یک نوع از نقد اجتماعی است، یک نوع نقد استبداد علیه هر نوع مردسالاری است، یک نوع عصیان است. زبان فمینیستیک ای کتاب یک نوع برابری خواهی جنسیتی است، یک نوع ایستادگی علیه مذکر سالاری است، یک نوع دفاع از شگوفایی زن است. و به می شکل تقدیس زدایی که در این کتاب شده، فراموش نکنیم که تقدیس زدایی هم یک جریان عاطفی است، هم یک جریان فلسفی است، هم یک جریان تاریخی است که به نظر من برای اولین بار در ادبیات شعری افغانستان توسط تانیا عاکفی این مسئله مورد پرداخت قرار گرفته. در ادبیات هزار ساله ما این گونه نبوده. من بسیار علاقه داشتم که یک شعر که حافظ با او ادهام در عصر شاه زمان زندانی شد، امور ما پیدا کردم که عین شعر و مو وزن تقریبا تانیه هم گفته. ببینیم که از دور حافظ مولانا تا به امروز کس شعرهایی که آسمان مورد نقد قرار بده کمتر گفته شده.
30 ثانیه وقت داریم، اگر میشه می دوتا رو بخونیم بسیار کوتاه از یکی دو بیت شه.
یک لحظه که مرا اینقدر ای چی جنجالی ساخت.
خب بر صورت با گمانم که وقت میگذره جناب آقای فرهود، ولی میخوایم که ای را بگویم که خوشحال هستیم که سر صحبت با شما و خانم تانیا باز شد و انشالله در برنامه های بعدی باز هم شما را خواد داشتیم و در این موضوعات که شما بهش پرداختین صحبت های بیشتر خواد کردیم. فقط به شنونده ها میخوایم بگویم که در این کتاب یک سروده است به نام نیاز. یک بیت شعر براتون میخوانم که نوشته است: فیض بهار میرسد، سنبله بی‌نقاب کو، بوی نگار میرسد، صبر کجا و تاب کو. ای بود صحبت ما با تانیا مریم عاکفی، نویسنده و صاحبدار کتاب شعر، و همچنان جناب آقای فرهود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.